الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين الدائم لا اعداء اجمعين. ما به لطف خدا به قاعده لطف رسیدیم. قاعده لطف یکی از اون طریقهاییه که توی اجماع مطرح شده و اصل مباحث اجماع رو تشکیل میده. این مباحث قاعده لطف توضیحاتش رو دیروز عرض کردیم، متنش باقی مونده بود. قاعده لطف طبقه حالا تقدیری که مرحوم مظفر رو برده و مرسوم هم اینجوری میارن، اون چیزیه که شیخ طوسی برای تبیین اینکه چرا اجماع کاشف از قول معصومه آورده، که آقا طبق قاعده لطف اجماع کاشف از قول معصومه. حالا چرا و اینا، اجمالش اینه که آقا تو کلام مگه ما طبق قاعده لطف استناد نمی کنیم به قاعده لطف که پس خداوند باید نبی بفرسته، خداوند باید امام بفرسته تا جامعه هدایت بشه. قاعده لطف رو خواستن بکشونن تو فضای فقه و اصول که آقا لازمه این توی اجماع خودشو اینجوری نشون میده که اگر امت اجماع بر یه مطلب اشتباهی دارن، قاعده لطف واجب میکنه بر معصوم، اینجاش مهمه، واجب میکنه بر معصوم که حتما این کارو بکنه که بیاد یه اختلافی ایجاد بکنه که به ضلالت کشیده نشه مثلا و هدایت تمام بشه. طریقت و قاعدت لطف و هیه ان یستکشف عقلا رأی المعصوم. عقلا چرا میگه؟ میگه چون در واقع قاعده لطف یه قاعده عقلیه، من اتفاق من ادا، یعنی از اینکه همه غیر از معصوم اتفاق دارن، نظر معصوم عقلا کشف میشه. من ادا من العلماء الموجودین فی عصره خاصتا اوف الاسور المتاخره. شما میگید آقا دیگه اصور متاخره چطور؟ تو اصور متاخره که امام حاضر نیستش. شما میگه نه، تو اصور متاخره هم حضرت حجت میتونن یه کسی رو بفرستن، یه جوری حالا ابدال و اوتاد و این بزرگانی که به هر حال با ایشون ارتباط دارن و یه جوری آگاه بکنن. ما عدم ظهور رد ان من قبله لهم به عهد وجوه رد الممکنه، یعنی حضرت رد نکرده باشن. ما جلوتر یه طریق تقریر هم داریم، باید ببینید اون طریق تقریر با این عبارت اینجا چه فرقی میکنه. اون تقریر هم میگه که معصوم دیده باشه و مثلا رد نکرده باشه. حالا توی جنبندی باید عرض کنیم که اینا انقدر هم جدا از هم نیست. حالا یه حقیقت رو میخواستن توضیح بدن، بعضی یه جنبش رو بیشتر توضیح دادن، بعضی یه جنبه دیگه شو. خفیتن او ظاهرتن اما به ظهور نفسه او به اظهار من یبین الحق فی المسئله. میبینید یعنی داره میگه که آقا خلاصه دست معصوم حتی تو عصر غیبت هم بسته نیست، میتونه کسی رو بفرسته، میتونه مثلا برای یکی از علما بیاد بگه. شما میگید آقا یه نمونه داره، راستش اینه که آره بعضی از چیزا نقل شده از حضرت حجت، فرشون خصوصا در مورد شیخ طوسی اگه اشتباه نکنم، خصوصا در مورد شیخ طوسی، اینکه در واقع مثلا حضرت اومدن و یه چیزی به ایشون گفتن و گفتن تو صفحه فلان هستش و برو ببین و اینا، یه باعث در واقع یه خوشبینی اینطوری بودش. حالا باید توضیح بدم اینو، بخونم متن با متن آشنا بشید، بعد یه جنبندی اولیه انجام بدم برای شما نظرم واضح بشه.
داشتم اشمان دوگوری هم مخصوص زمان معصوم بود.
چی؟
اشمان دوگوری خاص زمان معصوم بود؟
نه نه نه، اجماع دخولی اصلا غالب این اجماعها دغدغه این علما تو عصر خودشونه، نه اصلا مخصوص چیز نبود اصلا.
ولی خیلی اصرار دارم بیان که تا قبل از سید مرتضا مثلا یه جورایی تا اون موقع چیز بوده، به سید مرتضا که میرسه اصلا به حساب اسم بودن که
چی
مثلا طولشون بود.
نه نه نه، حالا توضیح میدم. بذار نه، اجماع دخولی قاعده لطف اصلا برای همون زمان خود سید مرتضی و شیخ طوسی. ببینید دو نفر تو طول تاریخش یه خیلی ادعای اجماع دارن، اینو یاد بگیرید. دو نفرن، یکی سید مرتضی است یکی شیخ طوسی، خیلی ادعای اجماع دارن، یعنی راه برا تو هر مسئله. ببینید کتاباشون، البته بین این دو نفر کدوم بیشتر؟ باز شیخ طوسی. شیخ طوسی چون کتابای مفصل مخصوص داره، خصوصا کتاب خلافش، کتاب خلافش توضیح دادم اینو خدمتتون، کتاب خلاف اینا رو دیگه، کتاب خلافش اصلا توش پر اجماعه. خب اینا باید تئوریزه کنن، توضیح بدن چرا ما داریم به اجماع، چجوری داریم به اجماع استناد میکنیم. ما که مثل اهل سنت نیستیم که به اجماع مستقلا استناد کنیم، بلکه ما چون کاشف از قول معصومه استناد میکنیم. حالا چرا کاشف قول معصومه؟ مثلا سید مرتضی داره یه جور توضیح میده، شیخ طوسی یه جور، ولی جفتشون دارن یه دغدغه رو دنبال میکنن. حالا عرض میکنم اینجوری که توی کتابا میاد و ما رو مظفر آورده درست نیست، این راستشه. حالا بذارید من اول همینجوری که آوردن رو بخونم بعد توضیح بدم خدمتتون، آدرسم عرض کنم. یعنی یه جوری گفتن که آقا سید مرتضی کلاً یه چیز دیگه داره میگه دخولی، شیخ طوسی هم کلاً یه چیز دیگه داره میگه لوت، این دو تا هم ربطی به هم نداره. و حالا اینجوری دارن میگن دیگه، فعلا بخونیم. درسته ها، ولی دقیق نیستش، یعنی ناقصه. فإن قاعدة اللطف که مقتضت نسب الامام و عصمته، میگه ما اگه ما از قاعده لطف نسب امامی که امام معصوم باشه و خطا نکنه رو در نیاوردیم تو بحثای کلامی، تقتضی ایزن ان یظهر الامام الحق فی المساله. یعنی همونجوری که تو کلام میگین تو فقه اصول هم هست که التي يتفق المفتون فيها على خلاف الحق، و الا لزم سقوط و سقوط و سقوط و تکلیف بذالک الحکم. میگه که اگه اینجوری نشه تکلیف ثابت میشه، در واقع مخالف هدایت. اصلا قاعده لطف میگفت لطف خدا اینه که اقتضا میکنه که هدایت بشه بشر فلان. خیلی دارن بحث کلان کلامی رو میان جزئی میکنن دیگه. او اخلال الامامه به اعظم ما وجب علیه و نصب لعجلهی، میگه مثلا امام برای چی اومده بود؟ امام برای این اومده بود که این احکام ما یاد بده، ما رو هدایت کنه دیگه، پس باید اینجا این کار بکنه، چون اگه نکنه اجماع بر خلاف باشه. میگه و هو تبلیغ الاحکام منزله. حالا ببینید اینجا اشکال میشه کرد، حالا کی گفته تو هر جزئی جزئی امام باید این کار بکنه؟ یا مثلا بگیم مثلا اشکال معروف به اینجا اینه که آقا خب غیبت تفسیر خودتونه دیگه، فرض کن تهش اینه که آقا این برای عصر حضور باشه، خوبه دیگه تو عصر غیبت اینا، اصلا خود عصر غیبت یه جوری در ظاهرش در تنافی با قاعده لطف دیگه نیست. قاعده لطف میگه خدا باید امام بفرسته، امام مثلا وظیفه هدایت داره، خب اگه ایناست برای چی غیبت رخ داد؟ پس ما میگیم نه، غیبت که میشه امام زنده است، امام که مثلا از میان ما نمیره. درسته زنده است امام، درسته اون بحثای باطنی و تکوینی و خورشید پشت ابر و اینا، ولی دیگه غیبت خودش یه حدی از محرومیت دیگه. خب مصداق محرومیت هم همین هم باشه، یعنی اگه امام بود اجماع رو خراب میکرد بر فرض، اجماع غلطو، ولی حالا که نیست دیگه این برکات هم نیست و نبود امام تقصیر خودتونه و باید درست کنید و اینا. ها میگم خیلی قابل گفتگوه. آقا حاضر طریقت و یلتی اختارها شیخ طوسی و من تبعه. ایشون یه جوری داره میگه که انگار شیخ طوسی داره اینو میگه و کسایی که از ایشون تبعیت کردن، یعنی انگار کاشف یا مخترع شیخ طوسیه دیگه. بل یرا انحصار استکشاف، البته جلوتر خودش توضیح میده، بل یرا انحصار استکشاف قول الامام من الاجماع فیها، یعنی شیخ طوسی طریقه منحصر اجماع رو این میدونه و رو بما یستظهر، اینجاش مهمه، من کلام سید المرتضی میگه استظهار شده از چه بسا استظهار میشه از کلام سید مرتضی، المنقول فی العده، میگه عده یه عبارتی از سید مرتضی نقل کرده، فی رد حاضر طریقه. نگاه کنید چی شد، چی شد، دقت بکنید، عده که برای شیخ طوسیه یه کلامی از سید مرتضی را نقل کرده در رد این طریقه. بعد سید مرتضی چی گفته؟ گفته کونها معروفتن قبلش، یعنی سید مرتضی گفته که این معروف در نزد قدماه، از این استظهار کردن که این معروفتن قبل از شیخ ایزد. پس دیگه چی شد؟
خود شیخ
اینو اختراع نکرده، بلکه قبل سید مرتضی اینو میگفتن. سید مرتضی اومده نظریه دخولی رو داده، شیخ طوسی داره میگه نه با همونی که قدیمی ها میگفتن درست بود، نه این که شما میگی. ولی خب مرحوم مظفر خیلی اینو توضیح دیگه نمیده، همین میگه رو بما یستظهر رو فلان تموم شد همین. حالا این برای ما مهمه که میخوایم این خط رو باز بکنیم.
بذارید قدما قائل به دخولی بودن،
خب مرسی کنم دیگه، قدما هم قائل به دخولی بودن هم قائل به لطف بودن، الان خب همین عرض کنیم که قدما در واقع نظرشون جفت اینا بود، جفت اینا، نه این جدا اون جدا ها، ترکیب با هم، حالا توضیح میدم ترکیب. بعد سید مرتضی به یه سمتی رفت، شیخ طوسی لازم و حاضر طریق عدم و قدح المخالفت مطلقا. میگه که آقا این نظر با نظر قبلی که بر سید مرتضی فرق داره. تو اینجا در واقع سوام کاند من معلوم النسب و مجهول النسب، این مشکل ایجاد میکنه. مل علم به عدم کونه امام ولم یکن معهو برهانون یدل علی صحت فتوا. و لازم حاضر داره مقایسه میکنه. ولی اون لازم حاضر طریقه اون بود، لازم حاضر طریقه عیزن چیه؟ عدم و کشف الاجماع اذا کان هناک آیتون. اگه اینجا یه آیه باشه او سنتون قطعیه باشه علی خلاف در واقع مجمعین، این در واقع کشف نمیکنه. و این لم یفهم و دلالتها علی خلاف، میگه گرچه ما نفهمیم، ما فقط یه آیه باشه یه روایتی باشه خیلی ظهور واضحی نداره. ایشون میگه که از یجوز ان یکون الامام قد اعتمد علیها فی تبلیغ الحق. میگه آقا یه آیه یه سنتی باشه خوبم فهمیده نشه، ولی شاید امام به همین اکتفا کرده توی الغای مثلا خلاف، حالا دیگه شما نمیفهمید. اینا دیگه یکم چیز دیگه، یعنی خوب تقریر نکردن دخولی و قاعده لطف به همین جا منجر میشه. یکم بچه بازیه، مثلا نکنه اینه نکنه اونه شاید اینه شاید اونه، یعنی خیلی دیگه ساده دارن ردش میکنن. حالا سخت نگیریم. تا اینجا رسیدیم. قبل از اینکه من وارد طریق حدس بشم که حدس در واقع طریق متأخرینه، این دوتا رو باید توضیح بدم خدمتتون. چی شد اصلا این دخول و لطف نچسبید دیگه؟ درسته عبارت من مظفرم خوندیم که اینا قایت و مایوم که ان یقال فی المساله، یعنی من مظفر انصافا زحمت کشیده حرفایی که معمولا درباره طریق دخولی و حد زده میشه رو اینجا جمع کرده. یعنی فکر نکنید شما برید کتابای دیگر رو ببینید، کتابای مرسوم اصولی رو ببینید، خیلی مثلا فرض کنید برید چرا شهید صدر رو ببینید، برید مثلا ناینی رو ببینید، برید این بزرگان رو، فکر نکنید خیلی چیز بیشتری از این یا دقیق‌تری از این دستگیرتون میشه. همینه تقریبا معمولا اینجوری تقریر میکنن، همینجوری هم ردش میکنن. ولی یکی از اساتید هست تحقیق خیلی خوبی کرده، من معرفی کنم خدمتتون، اجمالاً هم توضیح بدم. ولی خب حالا یه بخشش رو باید بذاریم توی جنبندی که می‌خوایم برسیم اونجا جدی‌ترش کنیم. ولی اجمالاً برای همین دوتا خوب فهم بشه، یکی از اساتید معاصر که رو مسئله اجماع تمرکز کردن و تحقیق کردن، انصافاً تحقیقشون هم خیلی خوبه، جناب استاد مبلغی هست. یه کتابی قدیمیشون چاپ کردن به اسم موسوعة الاجماع فی فقه الامامیه. موسوعة الاجماع فی فقه الامامیه، هدفشون از این کتاب، یه جلدش هم بیشتر چاپ نشده، همین بوستان کتاب هم چاپ کرده، ولی سال چند هم چاپ شده؟ چاپش هم سال 83. ایشون خب قرار بود این کتابو مفصل ادامه بدن، ولی متاسفانه جلد یکش بیشتر در نیومد. هدف این کتاب این بود که بیان تو کل فقه شیعه بگردن به ترتیب ابواب فقه، از طهارت و صلات برن تا دیات، هر همه احکام اجماعی رو نشون بدن که آقا مثلا این حکم اجماعی اون حکم اجماعی. و کتاب خیلی خوبی میشد اگه کامل در میومد، ولی خب جلد یکش در اومده و ایشون به دلایلی حالا دیگه متوقف کردن و پشیمون شدن. یه مقدمه خیلی خوبه حدود در واقع 150 صفحه‌ای، 160-170 صفحه‌ای به این بحث دارن، یعنی از صفحه 200 وارد خود همون احکام اجماعی میشن. ولی قبلش یه مقدمه‌ای دارن که تاریخ الاجماع و مسائل مثلا اصولیه، تاریخ الاجماع و مسائل اصولیه. این 150-160 صفحه خیلی مغتنم و در واقع تحقیقی و مهمه، چون تمرکز کردن بر تاریخ مسئله اجماع که آقا شیعیان تو زمان اهل بیت درباره اجماع چی میگفتن. یه مقدار البته متنشون خیلی دیگه لفاظی توی عبارتشون زیاده، یه مقدارم به سبک عربی جدید یکم شاید فهمش سخت باشه، ولی خب یعنی خیلی متن بیشتر از محتوای یه جاهایی. حالا شما دیگه به بزرگی خودتون ببخشید و کتابو اگه بتونید مطالعه کنید خیلی مفیده. به تاریخ اجماع پرداختن که از زمان اهل بیت چجوری بوده، غیبت صغرا کبرا میان جلو خیلی خوبه تا میرسن به همین قسمتی که مربوط به سید مرتضی و شیخ طوسیه، توضیحات خیلی خیلی مهم میدن. به طور مشخص از صفحه، یعنی اون صفحهش که دیگه خیلی خیلی مرتبط با این بحث ماه، صفحه 54 به طور مشخص دیگه، صفحه 54 به بعد در واقع، که ایشون میاد اینجا توضیح میده که آقا اصلا این طوری که مرسومه که میگن اجماع دخولی نظر سید مرتضی، اجماع نمیدونم ببین مرحوم مظفر چی گفت، گفت نظریه اولو اسمشو گذاشت طریق حس، اجماع دخولی طریقه تضمنی، درسته؟ اینا رو همه گفت یه چیز، از اون ور نظریه شیخ طوسی هم قاعده لوت، ایشون تحقیقات مفصلی کردن در واقع شواهد خیلی مهمی آوردن و اینا، که آقا این جور تقسیم بندی ها ریشش توی یک کتابه، این تقسیم بندی ها که مرحوم مظفر خیلی از متأخرین هم آوردن غالبا ریشش تو کتاب همون همین که مرحوم مظفر هم گفت محقق در واقع توستری یا کاظمی، همون کتاب کشف الغناء عن وجه جهت الاجماع که در واقع شاگرد وحید بهبهانی بوده و بعد اخباریون اومده، اون رساله تقریبا هرچی اونجا دیگه دستبندی کرده، حالا چه دستبندی درستی بوده غلطی بوده، نسبت درست داده غلط داده، هرچی بوده دیگه بقیه از همون گرفتن نقل کردن، خیلی نرفتن مفصل آثار خود شیخ طوسی سید مرتضی رو تو همه جوانب بگردن، و این در اومده دیگه. ایشون میگه که من رفتم گشتم و اینا، تفاوتای خیلی خیلی مهمی با این نگاه مرسوم داره. ایشون در واقع بیان چند تا بیان خیلی خوب دارن، این که آقا اصلا مسئله اجماع یه فصل مسئله فرعی تو فقه اصوله، یعنی یه مسئله موردی تو فقه اصوله، یه بخشی از فقه اصوله، ولی این نظریات لطف و نمیدونم تضمن دخولی و اینا برمیگرده به چی؟ برمیگرده به یه دغدغه کلان شیعه. فکر کنید شیعه تازه وارد عصر غیبت کبرا شده، یعنی زمان شیخ طوسی و سید مرتضی، یه اون اوایل ورود به اوایل که میگم، حالا مثلا 50 60 سال اول ورود، اوایل که میگم نه، حالا چند ماه اول، من نگاه کلان منظور مثلا 100 سال اول اینجوری میگم، 100 سال اول ورود به غیبت کبرا، شیعه هنوز خودش رو نتونسته خوب وفق بده با این فضای جدید. فکر کن 250 سال از حضور معصوم بهره مند بوده، بعدش مثلا 70 80 سال غیبت صغرا بوده که به هر حال با یه واسطه مستقیمی با حضرت در ارتباط بوده، حالا تازه وارد غیبت کبرا شده، اصلا امام نیست، چیکار چی باید بگیم؟ یعنی مناسباتش تقریبا فکر کنید 300 سال توی یه فضا زندگی کرده، همه ساختارها، همه روابط اجتماعی، همه طبق این الگوه، بعد میخواد با یه الگوی جدید که امام نیست در واقع عادت کنه. شما خودمون رو نگاه نکنید سنگدل شدیم و دیگه عادت کردیم و مثلا پیش‌فرض اینه که امام باشه نباشه فرقی نداره، ما کارهای خودمون رو میکنیم. نه، اون موقع اینجوری نبودن. این اثرش توی خیلی جاها خودش رو نشون میده، توی سری بحث‌های کلامی، توی سری بحث‌های در واقع فقهی، اینو میشه پیگیری کرد تو کلام تو فقه. مدرسه بغداد اون اولین مدرسه شیعه است که به طور جدی باید برای این مسئله نظریه پردازی کنه. چرا؟ مدرسه قم اینجوری نیست، مدرسه بغداد اینجوریه. به خاطر مخالفین. مدرسه قم یه مدرسه کاملا شیعیه، اون دغدغه نقل روایت داره و تصحیح نقل، و اونم برای خودش دغدغه خودشو داره ها. ولی این که بیایم ما تو علمی مثل اصول نظریه پردازی کنیم، آقا ما فرقمون با شما اینه، تا الان شیعه هویتشو با حضور امام تعریف میکرد، آقا ما امام داریم شما ندارید و اینا، از الان باید دوباره بیاد یه بازتعریف هویتی بکنه خودشو شیعه، درسته؟ خیلی جاهایی خودشو نشون میده، گفتم توی رجال مثلا اون کتاب فهرست نجاشی و مقدمش اگه ببینید، لا سلف لکم ولا مصنف، میشه توی این فضا تقریر کرد، یعنی حجمه ها امام که رفت در واقع چوپان این گله که رفت دیگه، حجمه گرگا به گوسفندا شروع میشه دیگه. ولی خب اینا شروع کردن مدرسه بغداد از هویت شیعه دفاع کردن و عصر غیبت رو در براش نظریه سازی کردن تو جاهای مختلف، چه تو رجال چه تو کلام. یکی از اون جاها هم در واقع اصوله که اصلا تدوین رسمی اصول از کی شروع میشه، که رسما شیعه یه کتاب یه علم داره به اسم اصول فقه و کتاب مینویسه دربارش، یعنی اسم کتاب میذاره اصول فقه و اینا. کیه؟ همین شیخ مفید سید مرتضی و شیخ طوسی دیگه، که کتاب سید مرتضی از ذریع به ما رسیده و شیخ طوسی هم عده کتاب در واقع شیخ مفید به ما نرسیده، الا اون چیزی که شاگردش کراجکی از ایشون نقل کرده امروزه به اسم در واقع تذکره، خیلی کوتاه در حد 30-40 صفحه است مثلا به دست ما رسیده. خب اصول نویسی شیعه یکی از اون بخش، یه بخش از اون پروژه دفاع هویتی بودش که باید توش توضیح بده تو جهات مختلف میخوایم چجوری دینو بفهمیم. تا حالا ما متکئن به کی دینو میفهمیدیم؟ دین فهمید تو مسائل احکام متکئن به معصوم بود. تو اصل غیبت صغرا آروم آروم دیدن حالا باید چیکار کنیم، دیگه رسید به غیبت کبرا، اینجا اصول در واقع جدی میشه. و تو فقه هم همینجوری ها، تو فقه هم اولین کتاب در واقع جدی فقهی مرسوم امروز ما، ما امروز فقه رو یه جوری میشناسیم، این فقهی که امروز میشناسیم اصلا تو غیبت تو عصر حضور مرسوم اینجوری کتاب فقهی که امروز میشناسیم نداریم. تو عصر حضور مرسوم کتاب های فقهی همه در واقع روایت محور بود، اصطلاحا فقه معصور بود. از یه زمانی فقه این شکلی شد. از چه زمانی؟ از زمان شیخ طوسی. با چه کتابی؟ کتاب مبسوط. کتاب مبسوط شیخ طوسی، خود مقدمه مبسوط رو اگه برید بخونید در واقع شیخ طوسی توش توضیح میده که آقا من اولین نفری هستم که دارم فقه تفریعی مینویسم. تفریعی یعنی به فروعی میپردازم که روایت مستقیم از اهل بیت تو اون فروع نداریم، در نتیجه نمیشه به شیوه مرسوم من متن روایت بیارم براتون، باید حرف خودم بزنم، ولی با اتکا به اون جایی که روایت داریم حکم اون جایی که روایت نداریم رو در بیاریم. شما میگه آقا امروز اصلا فقاد یعنی همین دیگه، ولی این اولین بار که به صورت کتاب چاپ شده، نه که توش یه نبود، بود ولی به صورت کتاب شد، میخوام میگم نکنید دوباره پای مدرسه بغداد، دوباره شیخ طوسی و اینا. البته سید مرتضی تو رسائلش این کارو کرده، شیخ مفید هم کرده، ولی اینکه یه کتاب منسجم بشه اینجوری بشه، حالا مقدمه مبسوطو بخونید خودتون متوجه میشید. خب حالا همه این فضای کلی رو در نظر بگیرید، بیاین تو بحث خاص اجماع. بیاین تو بحث خاص اجماع. شیعه تا قبل از این بزرگواران، یعنی تا قبل از مدرسه بغداد، اصلا به اجماع توجه داشت؟ یعنی تو عصر غیبت صغرا یا قبل از اینا تو غیبت کبرا به اجماع توجه داشت یا نداشت؟ راستش به دردش نمیخورد. چرا؟ امام در دسترسش بود، هر کی هر جا تو مصر مثلا شیعیان مصر میخواستن احسن راحت تر بوده، طریق داشتن، همه اینا درسته. به خاطر همین اجماع خیلی، اجماع به خاطر همین خیلی داغ نبود، این درسته. ولی آیا اصلا نبود؟ نه بود، نه ویرگول بود، درسته؟ میتونید بعضی از شواهدش رو تو همین کتابی که از جناب استاد مبلغی عرض کردم ببینید، همون صفحه قبل از صفحه مثلا 50 و اینا، اینا رو آورده، بعضی روایات، بعضی نقل قول از اصحاب اهل بیت، ولی کم بود، داغ نبود اینجوری که در زمان شیخ طوسی و سید مرتضی اینقدر داغ شد، اصلا داغ نبود، به خاطر همون دسترسی به معصوم. البته معصوم هم داره تشویق میکنه اینا رو به سمت اجماع، این نکته مهمیه، به سمت اجماع درست. شاهدی براش دارید اینا رو داره تشویق میکنه به سمت اجماع درست؟ اصلا معصوم مثلا تشویق، آیا معصوم تشویق کرد شیعه را به سمت خبر واحد؟ آیا تشویق کرد به سمت خبر واحد؟ خود اهل بیت ها، خود اهل بیت که میدونن قرار غیبتی باشه، دارن اتفاقا از زمان امام در واقع جواد علیه السلام هی ارتباطشون هم کم میکنن، اینا رو بلدی تو بحثای تاریخ شیعه، از زمان امام جواد، بعد امام هادی، بعد امام عسکری علیه السلام، اینا دارن ارتباطشون رو با شیعه کم میکنن، آماده غیبت، بعد غیبت صغرا، بعد دیگه غیبت کبرا. خب باید یه راهکارایی به شیعه یاد بدن تو خصوص احکام، خبر واحد یکی از اوناست. حالا خبر واحد نلزوما با این تقریری که مرسوم امروزه میکنم، با همون نظام در واقع روایتی که خدمتتون عرض کردم. اجماع چی؟ ما میتونیم بعضی از اون چیزایی که خود به مشته عرب این اصحابک، چرا حضرت دارن به شهرت، به اشتهار، به یه چیزی شبیه اجماع، حالا نمیگم شهرت همون اجماعه ها، این که حضرت تو اون روایت فرمودن خود به مشته عرب این اصحابک و ده اشازد و نادر، اون یعنی چی؟ بین علما اختلاف، اون یعنی چی؟ ولی اجمالا شواهدی هست که دارن شیعه رو تشویق میکنن به همچین حال و هوایی. حالا اینا بحثای تاریخیش نمیخوام الان وارد بشم، میاد تا میرسه تو زمان عصر غیبت. یه نظریه‌ای بین شیعه آرمارون باید تئوریزه کنن که آقا این اجماع چیه، و با همون توضیحاتی که دادم تو صفحه 54 ایشون اسمشو گذاشته نظریه الاجماع لطفی تزمونی، تیترش اینه جناب آقای مبلغی، نظریه الاجماع لطفی تزمونی. این چیه؟ آشنا براتون یا احساس کنید تعارض شد، تناقض شد، دوتا رو با هم گفتن. نظریه الاجماع لطفی تزمونی، الان طبقه چیزی که شما تو من مظفر خوندی احساس کنم این دوتا با هم قاطی شد که برحال یا لطفیه یا تزمونیه دیگه. لطفی تزمونی چیه؟ اتفاقا همه حرف ایشون اینه که آقا قبل از سید مرتضی و شیخ طوسی همچین نگاهی تو شیعه آروم آروم رواج پیدا کرد، برای اینکه چرا اجماع داره کشف از قول معصوم میکنه، در واقع اسمش رو ایشون گذاشته اجماع لطفی تزمونی. بعد که میرسه به سید مرتضی، سید مرتضی یه حرفی میزنه، میگه آقا من قسمت تزمونش رو قبول دارم ولی قسمت لطفیش رو قبول ندارم. میاد به جای لطفیه یه چیز دیگه ای میذاره. این تزمونیه هستا، لطفیه تزمونی، تزمونیش رو میگه من قبول دارم، چون اینکه شک نیست باید تزمونی باشه، حالا تزمون رو باید توضیح بدم. میاد میگه من با لطفیش مشکل دارم، با استناد به قاعده لطف مشکل دارم، قاعده لطف رو نمیشه اینجا استفاده کرد، بلکه یه چیزی به جاش میذاره. اصطلاحاً ایشون قائل به تزمونی مجهول النسبیه، یعنی به جای لطف میاد بحث مجهول النسب رو میذاره. بعد میرسه به شیخ طوسی. شیخ طوسی چی کار میکنه؟ حالا این که شیخ طوسی آیا صرفاً برمیگرده به همون حرفی که قبلا بوده و میگه سید مرتضی نه لزوماً درست نمیگه، من همون حرف قبلی ها رو قبول دارم؟ شیخ طوسی به نظر داره همینو میگه، کار جدیدی نمیکنه. چی کار میکنه؟ میگه آقا فقط شیخ طوسی داره میگه این کاری که سید مرتضی کرد درست نیست که گفتم لطف رو قبول ندارم به جاش مجهول النسب رو میذارم، نه اتفاقا لطف خیلی هم درسته. چون میخواد اینو توضیح بده هی لطف رو زیاد توضیح میده، فکر میکنیم تزمن رو قبول نداره، فقط لطف رو قبول داره. نه همون حرف قدما رو داره میزنه. حالا میاد جلوتر چه اتفاقاتی میفته بعد از شیخ و اینا قابل توضیحه. حالا اصولیون کتابای اصولی که بهشون رسیده از ذریعه و در واقع عده است، تو از ذریعه حجم عبارات به چه سمت رفته؟ به سمت تزمونی مجهول النسبی رفته. عبارتای شیخ به کدوم سمت رفته؟ تزمونشو خیلی توضیح نداده، چون اون مثلا انگار پیشفرض بود، تزمون هیچ وقت محل دعوا نبود که. چی محل تزمونم یعنی چی؟ یعنی همین دخول، یعنی این دخول امام فی المجمعین، این تزمون. حالا دخول شاید خیلی دقیق نباشه، همون تزمون بگیم بهتره، ولی این تزمونم یعنی که آقا این اجماع متضمن نظر امام است، متضمن رضای امام است. حالا به چه شکلی؟ آیا دقیقاً به شکل دخولی مجهول النسبی یا نه؟ این اختلاف بوده. شیخ طوسی خیلی تزمون رو توضیح نمیده. چی رو خیلی توضیح میده شیخ طوسی؟ لطفو، که بگه آقا قبلی ها درست میگفتن. این باعث شد که به شیخ، به سید مرتضی چی نسبت بدن؟ تزمونی مجهول النسبی دخولی نسبت بدن، که انگار ایشون اینو اختراع کرده هستن، کلش برای ایشونه و لطف هم کلا برای سید، برای شیخ طوسیه. در صورتی که حالا طبق تحقیقی که ایشون داره و شواهدش رو که ببینید به نظرم درست میاد، یه بخشیش تتبع در همه آثار اون عصره که ایشون زحمت کشیده این کار انجام داده. تزمونی یه نگاه رایجی بوده تو اون عصر، یعنی همه این تزمون رو قبول داشتن. تزمون یعنی چی؟ تزمون لزوماً به معنای، اینجا تو مرحوم مظفر تزمون و دخولی و حس و کلن یه چیز گفت دیگه، بعد با مجهول و نسب هم توضیحش داد، همه اینا رو گفت یه چیزه. در صورتی که تزمون رو همه قبول داشتن، تزمون یعنی چی؟ یعنی که آقا ما یعنی اجماع متضمن چیست؟ متضمن رضای معصوم. حالا چرا متضمن؟ چجوری متضمن رضای معصوم است؟ اینو که میخواستن توضیح بدن قدما میگفتن آقا به خاطر قاضی لطف دیگه، همون امامی که باید باشه بایدم یعنی برای هدایت باشه، اینجا هم باید بیاد چیکار کنه؟ از باب قاعده لطف باید بیاد اگه اجماع غلطه بیاد خرابش بکنه. سید مرتضی، چون سید مرتضی رگ کلامیش قویه دیگه، درسته، میاد یا کی گفته قاعده لطف حالا اینقدرم دیگه دارید خیلی بزرگ تقریر میکنید. سید مرتضی قاعده لطفو میذاره کنار ولی اصل اجماع رو نمیخواد خراب کنه. با چی درستش میکنه؟ با دخول مجهول النسب فی المجمعین. بخوام دقیق بگم اینجوری باید بگم، با دخول مجهول النسب فی المجمعین میخواد درستش کنه. چرا اون مجهول النسب کیه؟ امامه. حالا یعنی چی دخول مجهول النسب فی المجمعین؟ اینو باید یکم سید مرتضی برام توضیح بده دیگه، حالا توضیحش میدیم. میرسه به شیخ طوسی، شیخ طوسی میگه آقا قاعده لطف مشکلی نداره اینجا اجرا بشه، شما چرا قاعده لطفو میذاری کنار که بعد مجهول بشی بگی چی؟ دخول المجهول النسب فی المجمعین. چرا قاعده لطف اینجا کار میکنه؟ بعد شروع کنه توضیح دادن قاعده لطف. بعدیا تو همچین فضا، یعنی اینجوری نیست که بگیم یه دو قطبی بین سید مرتضی و شیخ طوسی وجود داره، اصلا هیچ ربطی به هم نداره، یکی لطف میگه یکی کلا داره مجهول النسب و دخولی میگه و این ربط نه، بستر واضحه. بستر اصلی هم چیه؟ اینی که آقا وظایف، ببینید برمیگرده به این نسبت شیعه با امام تو عصر غیبت چیه. حالا خصوصا تو مسئله اجماع به این نگاه بکنید، آقا اگه یه اجماعی تو عصر خود حضور بود، این همیشه سوال اون اوایل غیبت کبرا اینه که ما عادت کردیم اینجوری بوده تا الان، حالا یه جور دیگه شده، چیکار باید کنیم یه جور دیگه رو؟ یه جور دیگه یعنی وقتی امام نیست کلن. فرض کنید تو عصر حضور اگه یه چیزی اجماع بود، اصلا معنی داشت امام کاری نکنه؟ دیدی تو روایات دیگه، مثلا هر کی میاد پیش امام میگه خب بگو ببینم نظرتون درباره این موضوع چیه، اگه امام یه ذره احساس کنه یه موضوعی داره توی عده‌ای در واقع به غلط جا میفته، دیدید خود امام سوال میکنه، مثلا میگه خب نظر شیعیان نمیدونم فلان جا درباره این موضوع، امام میدونه که اونا یه مشکلی تو این زمینه دارن، اینجوری شروع میکنه بگو ببینم نظر، با اینکه اجماع نشده حالا هنوز تازه داره یه انحرافی پا میگیره، علی انحرافی داره به اسم شیعه و اهل بیت و حدیث پا میگیره. حالا یا خود اونا سوال میپرسیدن، شیعیان هم از این دست روایات هم دیدید دیگه، مثلا خودشون میگفتن آقا ما یه نامه می‌بینیم حضرت چی میگه. پس در نتیجه اونجا خیلی واضحه که امام قشنگ حضور داره، اگر اجماعی هست تو عصر حضور رو دارم میگم، اگر اجماعی هست قطعاً چی؟ قطعاً مورد تاییده، اگر اجماعی هست تو عصر حضور، اگر اجماعی بین شیعه شکل به فقط هم شیعه ها، اصلا نه فقط شیعه کوفه ها، شیعه کوفه هست، مدینه هست، هم فلان جا هست، ایران هست، مصر هست، اگر اجماعی بین اینا باشه قطعا مورد رضای امامه. امام که نمیشه بیکار که، حتما یکی رو میفرسته یک کاری میکنه. چرا این کارو میکنه؟ آها ببین وقتی امام حضور داره شما میگه خب معلومه اصلا وظیفه امام تو عصر حضور چیه، پس امامو که دیگه نکردن یه جا که هیچ با هیچ کسی ارتباط نداشته، هیچ چی ندونه، که خیلی واضح قاعده لطف، یعنی قاعده لطف اینقدر واضحه تو عصر حضور ها. بعد هم بیاین جلو ببینید برای شیعه خیلی واضحه دیگه، اسم اینو شما گذاشته ندیه بار دیگه میخونم، نظریه اجماع لطفی تزمونی. میبینید چقدر واضحه؟ شما از عصر حضور شروع کنید، بله دیگه طبق قاعده لطف تو عصر حضور متضمن قول امامه، خیلی واضحه. بعد شما بیاین برسید یهو به عصر غیبت صغرا. تو اصل غیبت صغرا یه دست اندازی داریم که دیگه اینقدر راحت با امام نمیشه ارتباط گرفت، ولی به هر حال از طریق نواب خاص و نامه اینا بوده. حالا شما برید نامه ها رو بررسی کنید اینا توش هست که آقا ما اینجا چیکار کنیم، این سوالا. بعد میرسن به اصل غیبت کبرا، دیگه اصلا فجیع میشه وضعیت که آقا ما یعنی یهو با یه بحران
هویتی دچار میشه شیعه که باید سعی کنه، یعنی خب میگم کار بزرگی داشتن اون علمایی که تو دوران غیبت همون اوایل غیبت کبرا بودن، باید اصلا باز تعریف میکردن تمام مناسبات و هویت شیعه رو. حالا من جمله بحث اجماع رو، حالا شما بگید اگه یه اجماعی تو زمان غیبت کبرا شکل بگیره معنی داره؟ اصلا بگیم آقا تو زمان غیبت کبرا یه اجماعی شکل گرفته، یعنی قبلش اجماع نبودا، مثلا از همون تاریخ چند میشه دقیقا غیبت کبرا؟ 329 دقیقا، آره مثلا از 330 به بعد که مثلا شیخ طوسی و اینا متوفای چندن؟ 430 چهلن دیگه، یعنی تو 100 ساله اول 330 که مثلا حالا بزرگان اون موقع 4-5 نفر هستن، جنید اسکافی و کی و کی، تا میرسه دیگه به شیخ مفید و سید مرتضی و اینا. اینجا معنی داره اینجا یه اجماع شکل بگیره؟ نه نه، اصلا معنی داره یه چیزی اجماع بشه تو شیعه. ببینید تا الان 300 سال اجماعی نبوده، ولی یهو از الان اجماع شکل بگیره. آها، یعنی شما باید یه مسئله جدید فرض کنید که اصلا زمان امام مطرح نبوده، درسته؟ زمان امام مطرح نبوده، مسئلهش طرح شده، داغ شده، بین علما همه مطرح شده، همه هم یه نظر دادن. احساس میکنید خیلی غریب شد، درسته؟ چون 100 سال 200 سال اول غیبت کبرا که خیلی جوام، حالا امروز رو نگاه نکنید، بانک و نمیدونم اصلا تکون میخوریم مسئله جدید تولید میشه، نمیدونم همه مظاهر مدرنیته و تمدن غرب و اینا همش هی بر ما سوال تولید میکنه دیگه، ما همه انفعالی باید سوالای اونا رو جواب بدیم. حالا اون موقع که اینجوری نبوده، همونجوری که زندگی میکردن ادامه پیدا کرده دیگه، خیلی سوال جدیدی که اصلا نپرداخته باشن بگیم شک گرفته، بعد بین همه هم نشده، همه هم یه نظر دارن، خیلی غریبه. در نتیجه میخوام یه نتیجه مهم بگیرم، در نتیجه صحبتایی که اینا، یعنی استناداتی که اینا دارن به اجماع میکنن، بگیم همش یا بگیم دیگه اکثرش همون اجماعاتی که در عصر چی بوده؟ در عصر حضور معصوم یا دیگه غیبت صغرا بوده، اون اجماعها اصلا اون موقع هست و محل بحث مثل شیخ طوسی و سید مرتضی است. واضحه؟ ما نبض خودمونو الان نگیریم بگیم آقا یه مسئله اصلا نبوده. میخوام بگم وقتی تاریخی نگاه میکنید واقعی میان اینجوری میبینید، تازه میفهمید دارن چی میگه. آرما رو میخواییم بفهم انشاءالله. چی شد حالا اصلا شیعه اجماع برای، یعنی چی شد تا قبل از این برای شیعه اجماع مهم نبود انقدر، ولی تو زمان غیبت کبرا اجماع انقدر مهم شد که بهش بپردازن که حالا توضیح بدن تو زمان غیبت چرا اجماع انقدر مهم نبود؟ نمیگم نبود، انقدر داغ و مهم و محوری نبود تو عصر حضور. اون موقع چی داغ و محوری و مهم بود؟ احسن، خبر، روایت. چون اون موقع امام هست، لزومی نداره بیم بگو اجماع شیعه بر اینه، بعد دیگه من از اجماع شیعه کشف میکنیم قول امام هم اینه، میگیم آه خب چه دردی داری، فوقش از امام بپرس دیگه. ما گفتیم البته امام داره سعی میکنه که هی خودشو مخفی تر کنه، به شیعه میگه آقا خود مشته هر بین اصحابه، حالا هی دونه دونه هر کی هر جای هر شبهه‌ای داره که نیاد از من بپرسه، من یه نفری چیکار بکنم؟ مثلا اقتضای سیستم و ساختار درست کردن همینه. فرض کنید الان مقام معظم رهبری هر بهش دسترسی دارید دیگه، تلفنی پیامکی چیزی میشه از اون، ولی خب آقا که نمیاد بشینه هر کی هر میگه آقا من یه سوال صحبتای کلانی دارم، شما از مجاری رسمی اینا رو بگیرید دیگه. همین اون موقع هم شبه همین، حالا امکانات نبود، رسانه نبود، شیعه تو فشار بود، حکومت داداش همینا هم لحاظ بکنید البته ها، ولی نکته همون سازمان روایت است. یعنی اصلا اهل بیت سازمان روایت رو برای همین درست کردن، تو دل سازمان روایت سعی می‌کردن بگن آقا اونی که خود به مشت هر بین اصحاب و ده شاذ نادر، همین تو اون فضا این قشنگ معنی پیدا می‌کنه. آروم آروم اجماع میشه یه راهی برای اینکه تو دیگه خیلی شهرت و اجماع جفتش، نه فقط اجماع، شهرت، یه راهی که تو هیچ شک و شبهه نکنی، حالا کی گفته نکنه فلان، میگه نه دیگه تو همین سازمان روایت، مثل اینکه الان آقا میگه از طریق دفتر من یه چیزی اومد دیگه اینو رسمی حساب کنید، حالا اونا که نمیخوان قبول کنن نه این دفتره، این آقای نمیدونم محمدی فلانه، اون آقای فلان، ای میخوان شک و شبهه کنن که کار خودشونو پیش ببرن دیگه. اصلا طبیعت اجماع طبیعتش شهرت طبیعتش برای همینه که یه مجرای رسمی درست بکنه. حالا الان ارگان رسمی داره، مثلا دفتر مقام ظرفی نمیدونم سایت داره فلان داره، این میشه ارگان رسمی. اون موقع اون شبکه روایته که شبکه انسانی بوده و اون شهرت اینجا، اون میشه منبع رسمی. ولی بعد غیبت یه مسئله پیش میاد، یعنی بعد از، یعنی تو زمان غیبت صغرا و بعدم غیبت کبرا چی پیش میاد؟ به هر حال امام دیگه اون حضور کدومی که از ائمه حضور فعال تولید روایت داشتن؟ تولید روایت غلطه ها، اهل بیت حرفی میزدن روایت دیگه برای ما. اینجوری نیست که اهل بیت بگن خب تا اینجا من حرف زدم، اینجا بعد میخوام بهتون روایت بگم. نه، اهل بیت لبان مبارک رو باز میکردن، هرچی میگفتن این پر از نور و خلاصه در و گوهر بود، میشد روایت. کدوم امام بیشتر تو این فضا ما میشناسیم؟ کدومی که از ائمه رو؟ امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام. ولی دیگه مثلا امام کاظم مشکلاتی برمیخوره، زندان، و بعد امام رضا یه مقدار هست، امام جواد اینا دیگه خیلی مخفی میشه، تا برسه امام حسن عسکری که دیگه زندان و فلان و توی سامره و دیگه این قصه ها. یعنی اون جایی که پر روایت، یعنی معمولا نقل داره میشه توشیه، بیشتر همون روایات امام صادق علیه السلام به طور مشخص. تو عصر غیبت کبرا خصوصا تو مدرسه بغداد یه مشکلاتی پیش میاد که شیخ طوسی و سید مرتضی رو میکشونه به سمت اجماع. چه مشکلاتی پیش میاد؟ خصوصا تو مدرسه بغداد تو عصر غیبت یه اون تقابل جدی با اهل سنت. تو قوم این دغدغه خیلی پیش نمیاد، تو قوم داره همون شبکه روایت پیش میره، واضحه، همون فضای خبر و خبر واحد و اینا پیش میره، میاد میرسه به فرسون شیخ صدوق و بعد میاد. البته یه مقدار اطلاعاتمون از اساتید شیخ صدوق تقریبا نیست، کمه، یعنی متاسفانه تو کتابای رجالی در واقع مشایخ شیخ صدوق و قبل از اون خیلی واضح نیست چه جوریه، یه مقدار فضای قوم یه جاهایش خوب برام واضح نیست تو عصر غیبت چه خبره. حالا توی بغداد این دغدغه میشه که ما از کجا بفهمیم که در واقع این نظر امام هست یا نیست. یه مقدارم راستش مدرسه بغداد حالا مبانی یکم خاصی نسبت به روایت دارن، یعنی مبانی مدرسه قوم، نگاه های مدرسه قوم به روایت و سازمان روایت متفاوت است با مبانی و نگاه های مدرسه بغداد به سازمان روایت، یکم متفاوته اینا. برای این چون یه مشکلاتی تو خبر میبینن و تو اون سازمان روایت، با یه چیزی باید ترمیمش کنن. با چی ترمیمش میکنن؟ به طور مشخص با اجماع. بس باید اجماع رو بیان نظریه پردازی کنن، توضیح بدن. چگونه توضیح میدن؟ اصلا محل بحث اجماع اینا اجماع زمان خودشون که نیست، همون اجماعاتیه که قبلا تو عصر حضور شکل گرفته. اینا دارن میگن آقا این از باب قاعده لطف متضمن نظر امامه، هر چند این هر چند رو بگید، هر چند ممکنه این نگاه مرسی بغداد به روایت رو نگاه کنید، میگه آقا ما تو این مسئله یه روایت داریم، ولی روایت خبر واحده. خبر واحدم که شیخ مفید سید مرتضی چی میگفتن؟ شیخ مفید سید مرتضی درباره خبر واحد چی میگفتن؟ میگفتن حجت نیست مگر به یه قرینه جدی تایید بشه دیگه. اون قرینه جدی غالبا چیه؟ اجماعه. اون قرینه جدی غالبا اجماعه. یعنی نگاه اینا اینه، خبر واحد که حجت نیست، سازمان روایت رو یکم در واقع کمرنگ تر از قوم تقریر میکردن. البته لزوما با مدرسه بغداد بنده مخالفم، یعنی موافق نیستم، بیشتر متمایل به مدرسه قومم از این جهت از نظر قوم و بغداد اون موقع. ولی حالا مدرسه بغداد به طور مشخص شیخ مفید و سید مرتضی که اینا رو خبر واحد مثلا کم مشکل دار تلقی میکردن، با چی ترمیمش میکردن؟ با اجماع. چجوری با اجماع؟ میگفتن آقا اجماع در خود زمان اهل بیت، اجماع شیعه بر اینه که مثلا این کارو باید اینجوری انجام داد. یعنی خلاصه آقا فرهنگ شیعه اینه، فوش نماز میخواد بخونه اینجوری وضو میگیره، نه چون یه روایت داریم اون روایت هم مثلا خبر واحد به نظر اینا، نه اصلا این فرهنگیه که از طرف خود اهل بیت جا افتاده. مدرسه قم با مدرسه بغداد عملا تفاوت زمین تا آسمون نداشتن. چرا؟ مدرسه قم خود اون خبره رو طوری تقریر میکرد که حجت میشد، خبر توش پررنگ‌تر بود. مدرسه بغداد چون خبر براش یه مشکلات دست اندازای همراه بود، با یه چیزی تکمیلش میکرد. با چی؟ با اجماع. در نتیجه اجماع تو مدرسه بغداد جدی شد، به اونجاهایی هم رسید که حالا اگر یه چیزی اجماع از شیعه باشه ولی روایتی از امام هم نرسیده چی؟ آها، اینجا مدرسه قوم و قوم و بغداد با هم فرق میکنن. یعنی یه جایی که حالا اجماعی از شیعه رسیده ولی لزوماً روایتش به ما نرسیده، که حالا باید ببینیم این تعدادش اصلا زیاد هست زیاد نیست، که به نظر زیاد نمیاد برای اون موقع. برای امروز ما زیاده ها، برای امروزی که ما این زیاده که روایتی به ما نرسیده ولی اجماعش رسیده باشه، یعنی نقل اجماعش رسیده، ولی برای اون موقع، یعنی برای قوم اون موقع نه قوم الان، برای بغداد اون موقع، این که یه چیزی روایتش نرسیده باشه ولی نقل اجماع رسیده باشه به نظر اون موقع باید خیلی کم باشه. حالا نیاز به تحقیقات گسترده داره که بعیده که مثلا این نرسیده باشه به خاطر اون سازمان روایت. بله، مدرسه بغداد این روایت رو کم اهمیت میدید، مدرسه بغداد این روایت رو در واقع کم اهمیت به این معنی که یعنی سندش رو مشکل دار میدید، با اجماع میخواست تکمیلش کنه. حالا بیاین تو این فضا سید مرتضی رو تحلیل کنید. سید مرتضی میخواد این فضا رو تحلیل کنه، میره به سمت دخول مجهول النسب. یعنی تضمنی که همه قبول دارن این که این اجماع متضمن قول امام هست و با این اگه روایتی هست اون روایت رو قرینه میگیرن بر قوت اون روایت، اگه روایتی نیست خود همینو کاشف از قول معصوم میدونن. سید مرتضی مشکلش چه مشکلیه؟ که تضمنی لطفی نمیگه، تضمنی دخول مجهول النسبی میگه فی المجمعین. مشکلش یه مشکل کلامیه بیشتر، که آقا قاعده لطف اینقدر که شما میگید نباید گسترده استفاده بشه. میبینید میخوام بگم خیلی مشکل اصولی یا مشکل فقهی نیست، آخرش تو فقه تقریبا شبیه هم دارن عمل میکنن. تئوریزه کردن این مسئله که اجماع چرا حجت است با قاعده لطف و مشکل داره. میاد میگه بابا دخول معصوم فی المجمع اینه دیگه. چرا دخول معصوم به عنوان مجهول النسب؟ یعنی چی مجهول النسب؟ یعنی چی مجهول النسب؟ یعنی ما نمیدونیم دقیقاً امامم اینو گفته، ولی این که فرهنگ شیعه به ما رسیده که این کارو میکرده، اجماع شیعه به ما رسیده که این کارو میکرده، میگن آقا کل شیعه این کارو میکرده. میگیم کل شیعه رو اسم ببر. میگه آقا حداقل اینو این که این کارو میکردن، این علما که اینو میگن. میگیم آقا معصوم هم کرده. میگه آقا معصوم رو نمیدونیم الان به طور جزئی بگم معصوم هم حتما این کارو میکرده، اینم روایتش، ولی به طور کلی کلشیه که این کارو میکرده، امام هم داخل ایناست دیگه. این دخول مجهول النسب به این معناه. بعد میخواد یه استفاده مهمی ازش بکنه در واقع سید مرتضی. یعنی این نیاز به تحقیق داره، من رو این که دارم میگم الان مطمئن نیستم، حدسم اینه که سید مرتضی شاید یه مشکل فقهی اصولی هم میدیده، علاوه بر مشکل کلامی که با استفاده از قاعده لطف اینجا داشته، یه مشکل فقهی اصولی هم میدیده. گفت آقا همین که من مظفرم این آخر به صورت این گفت که آقا نکنه یه روایت ضعیفی یا یه چیزی، میگه آقا شما میخوای از قاعده لطف استفاده کنی، این اجازه دست تو باز نمیذاره تو استفاده از اجماع. ببین سید مرتضی میخواد اجماع رو اتفاقا دایرهشو وسیع تر بکنه، استفاده جدی تر بکنه. چرا؟ چون سید مرتضی خبر واحد حجت نمیدونه، درسته؟ اجماع رو میخواد پررنگ تر بکنه. چرا؟ چون میخواد، یعنی نه که علکی ها، چون بررسی عالمانش اینه که آقا اجماع غالبا قرینه است برای ترمیم خبر واحد، یعنی خبر واحد مخفوف به قرینه، قرینهش میشه اجماع. میگه اگه بخوای از قاعده لطف استفاده کنی، دست و پاتو خیلی میبنده قاعده لطف، چون قاعده لطف میگه که آقا بر امام است که یه جوری این اجماع رو خراب بکنه، به عیش و احتمال اینکه آقا نکنه امام از این راه میخواسته خراب بکنه، ما دیگه دستمون تو اجماع بسته میشه. ولی اگه بیایم بگیم نه بابا اصلا قاعده لطف چیه، همین که یه فرهنگی از شیعه به ما رسیده، همه شیعه معروف این کارو میکنن، معروفه ها، معروفه که آقا شیعیان این کارو میکرد، اینجوری وضو میگرفتن، اینجوری حج میرفتن، اینجوری فلان کارو میکرد، اینجوری زکات میگرفتن میدادن، که از زکات خیلی نمیگرفتن نمیدادن، ولی خلاصه با همه اون فضاها یا با همین کافیه که امام داخل اینا باشه، میخواد یه کاری بکنه با این مشهول النسبه، میخواد بگه آقا تو زمانه ما یعنی بغداد و موقع رو در نظر بگیرید، 50 60 سال اول غیبت صغرا رو در غیبت کبرا رو در نظر بگیرید، ممکن بود یه دز علما غیر اون چیزی که مشهور بین شیعه رو انجام بدن. کی به طور خاص؟ مثل ابن جنید اسکافی که متهم به قیاس، کی ممکن بود تو زمان اینا چند نفر یه کار دیگه بکنن. مشهوره که شیعه این کارو میکرد، مشهوره که اجماع شیعه بر این بود، ولی ممکنه چند نفر تو زمان اینا یه کار دیگه انجام بدن. سید مرتضی میخواد بگه آقا اینا معلوم النسبن، به اجماع ضربه‌ای نمیزنن، اجماع مهم اینه که متضمن حرف امام باشه، ولی قاعده لطفی ها اینجا به گیر میخورن. چرا؟ میگن آقا نکنه امام یه کاری کرده که ابن جنید الان داره این کارو میکنه. میگه نکنه واضح دست سید مرتضی. اتفاقا دخولی، حالا دخولی رو انقدر زایه تقریر کنیم و بعد ردش بکنیم که هنر نشد، که به نظرم سید مرتضی داره کار مهمی انجام میده. البته حالا حرفایی هم میشه زد. بعد که شیخ طوسی میاد، شیخ طوسی از یه طرف خواجت خبر واحد رو قبول داره، انقدر نمیخواد اجماع رو پشتوانه خبر واحد بکنه، همو میبرش تو فضای قاعده لطف. به نظرم شیخ طوسی هیچ کار جدیدی انجام نمیده، یعنی که میگم به نظرم حدس قوی مینه که خب آدم این راحتی هم نمیتونه حکم بده، چون باید همه آثار اینا رو با ریزه کاری بررسی کنه، این یه عمر تحقیق لازم داره. ولی حالا به نظر اینجوری میرسه که شیخ طوسی همون قاعده لطفو در واقع میگه. ولی شیخ طوسی چرا انقدر از اجماع استفاده میکنه؟ با این که چیزاییو میگه اجماع، شما برید سرچ کنید، نمیدونم اجماع چیه، اون واژه معروف قدش همین ریشه یه اجماع رو حالا با الفاظ مختلف توی خلاف سرچ کنید زیاد میبینید. شیخ طوسی چرا قدر ادعای اجماع میکنه با اینکه نظرش نظر لطفیه، با اینکه تو زمان خودش ممکنه سید مرتضی باشه، اسکافی باشه، کسی باشه که غیر از این بگه، ولی بازیشون ادعای اجماع میکنه. این ریشهش برمیگرده به اون خلاف نویسی و مقصود نویسی شیخ طوسی که داره در مقابل مخالفان شبهه اونا رو جواب میده. مقدمه مبسوط رو بخونید، مقدمه خلاف رو بخونید، شیخ طوسی دوتا کتاب ویژه فقهی داره، تو مبسوط داره به یه شبهه جواب میده که آقا شما اهل سنت میگن شما شیعه نمیتونید تو فروعات فقهی که روایت ندارید نظر بدید. شیخ طوسی میگه دیگه نمیتونید. تو خلاف میخواد مرز شیعه و سنی رو اونجا خیلی مشخص کنه. اینجا استناد به اجماع در مقابل اهل سنت، در واقع راه اومدن با اونا و استفاده از زبان اوناست که تو شیخ طوسی خیلی زیاد میشه. در صورتی که مبناً بخوایم بگیم، مبنای کی دست و باز تر میذاره؟ مبنای سید مرتضی که دخول المجهول و دخول مجهول النسب. مجهول النسب نه اینکه ما بریم بگردیم ببینیم آقا کی مجهول النسب کی معلوم، اینا اینجوری تعبیر، یعنی مرحوم مظفر اینجوری تعبیرش کرد که مثلا من خود کلا اینجا زندگی می‌کنم، مشغول نسب نبه من مظفر یه جوری تقریر که انگار ما باید بریم بگردیم حالا همه رو بپرسیم. نه، اصلا بحث سر اجماع محصل نیست اینجا. محصل یعنی که خود طرف مثلا سید مرتضی بره بگه آقا نظر تو چیه، یا کتاباشون رو ببینه. بحث سر اجماع محصل نیست، اصلا دعوای اصلی، صحبت اصلی سر اجماع منقول متواتره، نه منقول غیر متواتر. یعنی چی منقول متواتر؟ یعنی آقا نقل شده، اصلا همه میدونن. ببین یه چیزی که فرهنگه، شما میری میگردی فرهنگو پیدا میکنی، مثلا الان تو همین قوم خودمون میگم فلان چیز فرهنگه، شما میری میگردی میگی ای این فرهنگه، یا داری نفس میکشی تو این فرهنگ، نفس میکشی، یعنی آقا متواتر نسل بعد نسل همه میدونن اینجوریه، همه میدونن شیعه اینجوری باید وضو بگیره، همه میدونن اینجوری باید حج بره، همه میدونن. یعنی همه بحث اصلی سر اجماعات منقول منقول هم خیلی درست میگن، یعنی داری زندگی میکنیم توش همه. البته تو عصر غیبت کبراییم یه عده یه کارهای عجیب غریبی شاید بکنن، مثل ابن جنید. ما میخواییم ببینیم اینا آسیب میزنه نمیزنه چجوریه. سید مرتضی میگه بابا این که کلن همه شیعه این کار انجام میدن، از این همه میتونی 10 نفر هم اسم بیاری یا بگی فلانی این زراره هم این کارو میکرد، ولی شاید نتونی امام اسم بیاری، ولی امام اون مجهول النسبیه که داخل اون همه است. داره اینو تقریر میکنه، اصلا بحثش سر اجماع محصل نیست. حالا شبهه بشه آقا حالا ما بریم از مشهول النسب چجوری بپرسیم، مشهول النسب مگه کتاب داره، ما کتابشو اجماعشو چجوری به دست بیاریم؟ نه، در ضمن همون تضمنیه، در ضمن اینکه همه این کار انجام میدن، امام هم هست. دخول مشهول النسب فی المجمعین، پس تضمنیه دخول مشهول النسبی داریم، تضمنیه لطفی داریم، تضمنیه لطفی دستو بیشتر میبنده. این آیت و ما یمکنن یقال فی المقام. حالا دیگه بریم در جلسه بعد سراغ مبنای متأخرین که حدس و ایناست، که باز دوباره توضیحات مهمی نسبت به اینا وجود داره. و السلام علیکم و رحمت الله.
اجماع زمان خود شیخ و سید و اینا، ولی نگفتیم اجماع زمان معصوم مراد
نه، مراده یعنی اینکه اصلا مصداقا اوناست، معنی نداره یه
اینکه ابن جنید بیاد یه حرفی دیگه بزنه اونا که اصلا علاقه نمیده اشکال وارد کنه
به لطفیا. چرا دیگه به لطفیا وارد میکنه؟ نکنه امام یه جوری مثلا تو اواخر غیبت صغرا یه چیزی مثلا رسیده ابن جنید، و یعنی امام اکتفا کرده به مثل ابن جنیدی که بیاد اینو خراب بکنه. از کجا میدونی؟ شاید امام مثلا ایشون ملاقات با امام داشته. میخوام بگم لطفی گیر میکنه اینجاها. هی نکنه میاد بسد.
حتی شیفتی که زمان خود شیخ توسیشون شروع کننده فقه تفریه علال قاعده باید حواس جدید زیاد ایجاد بشه.
بله، این مسئله یه که حالا این تیکه شو توی اون جنبندی که بخوایم برسیم دیگه سطحش بالاتر اونجا ایشان درز میکنم. بله این هست. ولی چی میشه باید عرض کنم، یعنی خود لطفی که دقیقا شیخ طوسی میگه چیه باز توضیح داره.